أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المطهرين، واللعن الطائم على أعدائهم أجمعين. در بحث فروش استقراضی وجوهی که مطرح شد، ما قبلا نشدیم که حدود 4 وجه محتمل است در مسئله: یکی فروش استقراضی، حرمتش مطلقا، دوم جواز مطلقا، سوم تفصیل بین مسلم و غیر مسلم، و چهارم تفصیل بین شخص اشخاص و حقوقی و حقیقی با اون تفاصیلی که خودش داشت. به نظر رسید که یه تفصیل دیگه هم شاید بیشتر مسئله داد، این هم امروز اضافه میکنم و این مسئله انشالله بسته بشه و بریم فروش تعهدی که مسئله بعدیه. یک تفصیلی که احتمال داره که مسئله مطرح بشه، ببینیم آیا میشه اثباتش کرد یا نه، بگیم تفصیل قائل بشیم بین مواردی که در فروش استقراضی قرضی که داده میشه و گرفته میشه جنسش اگر مکیل و موزون باشد، این فروش استقراضی حرام است و باطل. اما اگر جنسش غیر مکیل و موزون باشد، فروش استقراضی اشکال نداره و قرض دهنده جنس غیر مکیل و موزون میده و قرض گیرنده هم میگیره و ربا هم درش اشکال نداره و جایز است. بنابراین فروش استقراضی بهیم جایز باشه در این صورت. تفسیر دیگری میشه، مثلا میشه تفسیر پنجم، به اضافه اینکه وجوه دیگری که به هم با هم همه رو جمع کنید چند وجه دیگه هم درست میشه. حالا بحث در اینکه آیا این تفسیر درسته یا درست نیست، انشاءالله امروز بحث این رو باید که تمام کنیم. در رابطه با اقوال در مسئله، در بحث ربا، در باب ربای معاملی، این تفصیل بین فقها هست که ربای معاملی و ربای معاوضی در مکیل و موزون حرام است و در غیر مکیل و موزون جایز است. این در جمع مطرح است. اما در ارتباط پیش در ارتباط با قرض ربوی ادعای اجماع شده بعضی فقها ها که ادعای اجماع کردن که در قرض ربوی فرقی بین فروش در قرض ربوی بین این که اون جنس مکیل و موزون باشد و یا غیر مکیل و موزون باشد فرقی نیست، ادعای اجماع شده در مسئله. خب حالا اقوال فقها ها که در این مسئله هست، اگر کسی بخواد تفسیر چی ببینه رجوع کنه مثلا به مفتاح الکرامه یا کتاب های دیگر فقهی مثل جواهر امثال اینا. ولیکن ما حالا چون خیلی در مسئله ما نمیخوام وارد اقوال بشیم، هدف چیز دیگریه، فقط ما در اشاره به قول اقوال مسئله به همین نحو اکتفا میکنیم و وارد در اصل ادله میشیم. ادله آقایانی که میگن که مطلقا حرام است قرض ربوی سوا اون کار در مکیل و موزون یا در غیر مکیل و موزون، چند دلیل میشه برایشان اقامه کرد تا بریم در قبالش میشه تفسیر قائل شد یا نه. یکی از ادله ای که ادعا شده همون اجماعی در مسئله است که عرض کردم که مرحوم صاحب مفتاح الکرامه فرمودند که ظاهر تذکره و علامه در تذکره و ظاهر مسالک یعنی شهید ثانی که ادعای اجماع برای این مسئله کردن، گفتن که قرض ربوی حرام است و این لم یکن اون جنس ربوی یا که مطلقا گفتن در اینجا قرض ممنوع است و حرام است، اینا ادعای اجماع شده است در اینجا که تعبیر مساله کنه که اندنا، تعبیر اندنا دارد اندنا ولا فرق فی النفع بین کونه عینا و صفتا ولا بین ربوی و غیره اندنا، تعبیر اندنا دارد که میبینیم ظهور در اجماع دارد که میبینیم دلیل اول بر حرمت و بطلان قرض ربوی اجماع است. خب این اگر این دلیل باشه، این دلیل دردی دوا نمیکنه برای ما، که اولا اجماع منقول است، این که آیا ظاهر این دلیل اجماع است یا اجماع نیست رو بحث دیگر دیگه. اجماع منقول است یا حجیتش محل کلام و تعمل است، و ثانیا این اجماع اجماع مدرکیه، مدرکش همون ادله بعدی است که مطرح خواهد شد، که خود آقایان هم به همون ادله استدلال کردن. مثلا خود همون شهید سوال فرمایه که همون لا فرق است بیندن لاطلاق النصوص ولعن القرض من القرض آخر، چند تا دلیل میاره، یعنی خود ادله که میارن شاهد باید است اینا اجماعش هم مدرکی بوده، ولا اقل من احتمال. وقتی که ما احتمال مدرک میدیم دیگه این اجماع حجیتی برای ما نداره، یعنی حتی اگر مدرکی هم نبود چون منقول بود اشکال داشت، علاوه بر این که مدرکی که یه اصلا کاشفیت از قول معصوم علیه السلام نخواهد داشت، فقط مدرکی رو مدارک را دید که آیا اونها تام و تمام هستن یا تمام نیستن. ثالثاً هم اصلا احراز صغرا مشکل است، یعنی واقعا اجماع در این برده مسئله فتاوای فقهایی که در دست ما نبوده در دفتا قدما دوان نکنم بیش از آنی که در دست ما الان هست در دست شهید ثانی امسال نبوه بوده نا. حالا یادین اتای اجماع هم خیلی محل تعمل است، کسی بیاد اتای اجماع کنه و بیاد اجماع مستدر اجماعی بوده، دلیل اول این میشه. دلیل دوم ادعا کنیم که ما در اینجا دلیل دوم برای اینکه لا فرق بین مکیل موزون و غیر مکیل موزون در قرض لبوی ادعا کنیم سیره متشرعه را بگیم، متشرعه سیره شان و روش شان بر این بوده که ملتزم بودن بر حرمت ربا، ربای قرضی مطلقا که الان هم همینطور بگیم هستش، اینا فرد نمیدونن که جنسش چی باشد، جنسش معدودات باشد، غیر معدودات باشد، مکین باشد، موزون باشد، موصوب باشد، برش مشاهده باشد، به هر نحوی باشد، اینا فرقی نگذاره بینشان. اینم یک دلیل است، دلیل دوم برای حرمت مطلقا. اینم جوابش مثل هم جواب اجماع است، یعنی اولا که سیره مشرعه متصل به زمان معصوم علیه السلام باشد ثابت نیست، لعل بلکه زمن قوی هستی، این سیره ناشی از فتاوای فقها شده و مردم هم بر اثر فتاوای فقها به این نحوه عمل میکنن، و ثالثاً احرازش هم که با همه مشرعه برای روش هستن و ملتزم هستن خیلی روشن و واضح نیست، یا چلا زمن قوی شد قمام اطمینان باشه که اینطوری هست، ولیکن ریشه اصلی احتمال قوی داره که فتاوای فقها بوده و مردم از فقها یاد گرفتن، ولذا سیره مشرعیه که متخذ از معصوم باشه مستقیما این ثابت نیست. دلیل سومی که میشه مطرح کرد و در کلمات فقها هم هست، یعنی که گفتن آقا قرض ارفاق و احسان است، شبیه همون دلیلی که در بحث آریه مطرح شده بود که کسی آریه به شرط بده، آریه بکنه و شرط کنه چی فلان چیز با من بدیم، فلان مثلا فلان پول بدیم، فلان جنس بدیم من در قبالش، در قبال مشروطش کنه. اون اینجا این همون جا اونجا هم گفته بودن که آریه برای دل احسان است، برای ارفاق است، اینجا هم گفته شد آقا قرض کسی به کسی قرض میده یعنی برای چی؟ برای اینکه ارفاقی داشته باشه، احسانی داشته باشه. خب اگر در قرض شرط کنه چیز اضافه بده فرق نمی‌کنه هر جنسی بخواد باشد، این مخالف با این احسان بودن و ارفاق است، نه چون مخالف است برابر این قلب باطل میشه یا این شرط باطل میشه، حتی اگر شرط باطل میشه نه برابر این قرض لبوی مطلقا مشکل پیدا میکنه، چه مکیل و چه غیر موزون، چون با اون ارفاق احسان منافات داره شرط و فرقی نمیکنه جنس هر چی بخواد باشه، نه جنس غیر مکیل و موزون هم بدی این و شرط کنی این مخالف با احسان و ارفاق است. خب جواب اینم روشن و واضحه که اولا همه قرضا اینطور نیست که هدف این باشه، نه صرفا قرض بخاطر ارفاق باشه، به خاطر ممکن مسائل دیگری باشد، یا اونجا شما میگه قرض باطله، مثلا قبلا گفتم دیگه کسی مثلا رو دروازه داره کسی آمدنش قرض بگیره، این دیالا مجبوری رو دروازه رو که حفظ آبروی خودشان باشه بهش قرض میده، کسی ممکن کسی نمیتونه اینجا بگه قلب قلب باطلیه، چون عرفان نیست، احسان نیست، از باب لاعلاجیه، چون من که افتاد آبروش به قلب داده دا. و ثانی هم بر علاوه بر این چون تحلیش رو که حکمت هستین، یعنی حکمت رو همین هم چه یعنی اون دا فایده نوعش اینه، هدف نوعش اینه. بنابراین اینطور نیست که هر جا این نبود میشه چی؟ اون میشه باطل دیده. ممکنه خیلی جاها این نباشه و در این حال قرض صحیح باشه و شرط هم صحیح باشد. این دلیل سوم هم دلیل ناتمامی است. دلیل چهارم اون علل و حکمی که در ابواب ربا مطرح شده بود، که بگیم اون علل و حکم فرقی نمی کند در بین این که آیا بین این که آیا این در قرض ربوی مکیل و موزون باشد یا قرض ربوی غیر مکیل و موزون باشد. در همه اینها این مشکل بهش میاد دیه، فرق می کند اینا. یعنی اونی که مثلا گفته بود که بازار کساد میشه یا جلو احسان گرفته میشه و امثال اینا که آقا قرض احسان هست، در روایت داشت قرض احسان و آقایان هم همون دلیل سوم از همون جا عقص کردن دیگه که قرض دادن خودش احسان هست اونا قبول همون همون یک حکمتی نبوده. بگیم آقا اینها چیه؟ این علل و حکم در باب ربای قرضی مکیل موزون در ربای قرضی غیر مکیل موزون هم میاد که فرق نمی‌کنه. این هم جوابش درسته، اینطوری هست، ولی جوابش اینه که این علل و حکم آیا علت تامه است که هر کجا بود باشد یا نه. اینا فواید و فلسفه و حکمت هایی هستن که معمم و مخصص نیستن اینا. اگر کسی رو یعنی نشه به وسیله این علل و این حکم تعدی کرد، اگر بشه تعدی کرد بله و الا فلا. این هم دلیل چهارم. دلیل پنجمششون که مهمتر ادله است، اطلاقات ادله است. دلیل پنجم اطلاق آیه شریف است و دلیل ششم اطلاقات روایات است. در آیه شریف دلیل پنجم که خداوند تبارک و تعالی فرموده است که احل الله البیع و حرم الربا، در این که بیع حلال است و ربا حرام است مطلق است. اعم از این که این ربا ربای قرضی مکیل موضوع باشد و ربای در قرض غیر مکیل موضوع باشد و همچنین اعم از این که معاملی باشد یا قرضی باشد، فرقی از جهت نمی کند. کسی اینطوری استدلال به آیه شریفه بکند که مطلق است اینا، خب همون شبهاتی که قبلا مطرح شده اونا باید جواب داده بشه. یا آیا در مقام بیان هست یا نیست و مراد از ربا در اینجا چی هست اینها، که اینا قبلا بررسی کردیم و گفتیم علی ظاهر ربا آیه شریفه اطلاق داره. بنابراین اگر ما باشیم و آیه شریفه فقط باشد و توجه به حرفای قبلا زدیم، میگیم آقا ربا حرام است مطلقا، ربای معاملی و ربای قرضی و سوا اون کان در هر دو مکیل موضوع باشد اون جنس یا غیر مکیل موضوع باشد، خب اطلاع داره. این تا اینجاش درسته. اما بحث این چی میاد پیش میاد که آیا این آیه شریفه مخصص داره یا نداره. مهم اینه اگر ما بر آیه شریفه که مرجع فوقانی ماست مخصص داشتیم، میگیم آقا مکیل موضوع فقط مختص است و غیر مکیل موضوع از تحت آیه شریفه خارج شده و الا نه، پس ما منتظر اون دلیل خاص ما باید باشیم که در مرحله بعدی به اون مطرح خواهیم کرد. یعنی بعد از ادله حرمت مطلق وارد اون تفسیر بشیم که میتونه مخصص باشه یا نمیتونه مخصص باشه. دلیل ششم روایاتی که داله برای اینه که ربای قرضی مطلقا حرام است. خب اگر این دلیل تمام باشه بازم حرمت روای قرضی ولو در قید مکیل موضوع ثابت بشه و فرقی نمی‌کنه مکیل موضوع باشه یا نه. ولذا اگر گفتیم که مطلقا حرام است، نتیجه میشه شما سهامی که میگیری حالا به هر بیانی باشد یا جنسی که قرض میگیری به هر چی میخواد باشد، مکیل باشه موضوع باشه قید مکیل موضوع باشه، شما مثلا از کارخانه ایران خودرو مثلا چه قرض بگیری فرض نمیخواد اونجا مثلا غیر مکیل موضوع است مثلا فرض کن جنسش اینا، یا یه کارخانه‌ای که یا از شرکتی که مکین موضوعن هست، مثلا شرکت سهامی کشاورزی هست، مثلا گندم باشه که مکین موضوعن هست، مثلا فرق نمی‌کنه در اینجا، هر دو حرام میشه. اما اگر تفسیر داده بود اونجا بحثش میگم که آیا اونجا با چیکار باید بکنیم، باید اونجا تفسیر بدیم یا نه، اون بحث سوالی که انشالله توضیح خواهم داد. حالا عمومات روایی قرضی که حرمت داشته باشد، خب چند روایت در اینجا مطرح هست که اون روایت چه قبلا خوندیم، متفاوت برمان اشاره و همچنین سند برخی را چون اونجا خیلی لازم نداشتیم نخوندیم، اشاره بهش میکنم ببینیم آیا اطلاقی از این روایات استفاده میشه یا نمیشه. یکی از روایات، روایت حفص بن قیاس یا جعفر بن قیاس است. در روایت در وسائل شیعه که مرحوم شیخ خرمی در ابواب الربا روایت نقل کرده، روایت را به عنوان روایت جعفر بن قیاس نقل کرده، گرچه صحیح ظاهرن حفص بن قیاس باشه، به خاطر اینکه ما جعفر بن قیاسی که راوی بین من قریب و امام صادق علیه السلام باشه در روایات نداریم، و اونی که سند سرراست که فراوان نقل شده این قاسم محمد علی المنقری عن حفص بن قیاسه، ظاهرن روایت حفص بن قیاسه. حالا روایت در باب هجدهم ابواب الربا، مرحوم صاحب رسائل از تفسیر علی بن ابراهیم نقل میکند، علی بن ابراهیم فی تفسیره عن ابیه عن القاسم محمد عن المنقری عن جعفر بن قیاس از سلم صحیحش عن حفص بن قیاس عن ابی عبدالله علیه السلام قال الربا رباعان احدهما ربا حلال و الاخر حرام، فاما الحلال فهو ان يقرض الرجل قرضا طمعا ان يزيده ويعوضه باكثر مما اخذه بلا شرط بينهما. این اشکال نداره، فاین اعطا اکثر مما اخذه بلا شرط بينهما فهو مباح له وليس له عند الله ثواب فيما اقرضه وهو قول از الرجل فلا يربو عند الله. و اما الربا الحرام، استدلال بن زید است، و اما الربا الحرام فهو الرجل يقرض قرضا ويشترط ان يرد اكثر مما اخذه فهذا هو الحرام. ربای حرام کسی به کسی قرض بده و شرط بیشتر بهش بده، این بیشتر بهش بده دیگه فرق نمی‌کنه اینا. اما از اینکه یقرض قرضا، این قرضی میده مکیل موضوع باشد یا غیر مکیل موضوع باشد، تفسیر داده بین ربای حلال و ربای حرام. ربای حلال هر قرضی است که شرط نداشته باشد، این ربای مطرف طبعاً فی اینکه اضافه بشده احمد مکیل موضوع. ربای حرام هم هر قرضی که شرط داشته باشد، احمد اینکه مکیل موضوع باشد و یا غیر مکیل موضوع باشد، که بعید نیست که اطلاع داشته باشد ربایت از این جهت، گرچه جای شبهه‌ای هست به جمله که کسی بگه آقا نه این در مقام فرق بین روای حلال و حرام است، اما اینکه اون متعلق روا چه باشد، متعلق قرض چه باشد در مقام بیان نیست، ولی ظاهرا به نظر میاد که این در مقام تفصیل است، تفصیل قاتل شرکه، یعنی بخشی از قرضا کلا اونجا که شرط نباشه حلال است، مطلقا هر قرضی بخواد باشد فرق نمی‌کنه، اونجا فرق نمی‌کنه دیگه، این برام همینطور باید خلاص اطلاعش باشه. منتها بحث این که آیا این روایت سندش تام و تمام هست یا نه، چند تا مسئله در این روایت مطرح هست. یکی این که اولا روایت از کتاب تفسیر قمی رضوان الله تعالی علیه نقل شده است، یعنی صاحب وسائل مستقیما از تفسیر دار نقل میکنه، از کتب اربعه نیست، یعنی در بس در تهذیبین، در فقیه و در کافی وجود نداره روایت. تفسیر قمی هم قبلا ما مطرح کردم و عرض کردم که این تفسیر قمی که صاحب وسائلش نقل میکنه و الان هم در بازار موجوده، ثابت نیست این کتاب همون کتابی باشد که علی ابن ابراهیم قمی تعریفش کرده، بلکه خلافش ثابت است، یعنی با توجه به قرائن و شواهد زیادی که در محتوای تفسیر قمی موجود است اثبات میشه که این تفسیر تعلیف شخص دیگری است، حالا صاحب تعلیف کی هست، معذب کی، ما نمیشناسیم، گرچه احتمالاتی فقها و ادفقها دادن کی باشد، ولی اگر روشن و ثابت نیستیه اون شخص کی بوده و جمع کرده است بین کتاب تفسیر ابوالجارود و تفسیر قمی مقداری به نظر خودش هم کردم کیه نمیدن، حالا ثابت برای ما شخص جمع کنه که بوده، و روایاتی که خود اون شخص مستقیماً با سند خودش از ائمه علیه السلام نقل می‌کند که سه دسته دسته است، روایاتی که تفسیر ابوالجارود نقل شده، روایاتی که از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل کرده، و روایاتی که خودش مستقیما بدون ارتباط به علی ابن ابراهیم یا ابوالجارود از ائمه علیه السلام نقل کرده است. و رضایت اثبات ثابت نیست این کتاب، بلکه عدم ثابت است، و چون مؤلف هم معلوم است که واقعا برای ما حجیت نداره، این اشکال اساسی در این روایت. حالا بر فرض ما گفتیم که کتاب کتاب علی ابن ابراهیم است، اون که بعضی آقایان قبول دارن، مثل همون صاحب مرحوم صاحب وسائل، مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، اینا قبول دارن که تفسیر قمیه و رضا استدلال بهش میکنن. در اینجا چند تا مسئله مطرح است. یکی این که بازم هم مطلبی کسی که در اینجا راویه که در داخل سند هستن، یکیش قاصد محمده، یکی منقریه، یکی افضل قیاسه، علی ابن ابراهیم و پدرش خب ثقات درسته، اما این سه نفر آیا ثقه هستن یا ثقه نیستن، این برخی از اینها محل کلام است، حتی اقل باید دونه آیا میشه رو اثبات کرد نه. البته نکته عرض کنم، کسی تفسیر علی ابن ابراهیم را قبول کرد و گفت این تفسیر تفسیر علی ابن ابراهیم است و اون مبنا را هم که صاحب وسائل داره و همچنین آقای خویی رضوان الله علیه ما هر روشت دارن که راویه های تفسیر قمی همه ثقاتن، این روایت مشکل نداره برای ما، برای اون مبنا، برای اون مبنا. چرا؟ چون روایت از تفسیر نقل شده، قاصد محمد هم اگر توصیل خاص نداشته باشد، خب چون در تفسیر واقع شده میشه ثقه، منقری هم توصیل نداشته باشد، اگر توصیل هم باشد چون در تفسیر واقع شده سقل، حفصه بریاد یا جرح بریاد هر کی مقدر باشد، توصیق هم اگر نداشته باشه در جای دیگر، اینجا چون توصیق داره، چون در تفسیر واقع شده میشه سقه، ولی در روایت میشه معتبر طبق این بیان و این وجه. یعنی نیازی بر وسیع سندی یه برای کسانی که تفسیر ابن ابراهیم قبول دارن و راویهاش تا سقه میدانن، کل راوی ها را از این جهت مشکل نداره، فقط مشروط بینید که تضعیف مقابل نداشته باشه راوی هاش. اگر مثلا یک از این راوی ها تضعیف در قبالش بود، اوقات یه مشکل پیدا میشه، چه باید که در اینجا در یک از اینها یه شبهه تضعیفی هست، یالا جواب داره، خیلی مهم نیست، اون جوابش پیش برسیم. بنابراین بر مبنای مثل من صاحب سال این روایت، روایت معتبر و موثقیه، به خاطر اینکه الله هفتم دریاست، اگر گفتم عامیه این میشه موثق میشه. خب این از این جهت منتها، حالا ما چون اون وجه را میخوام وجه کافینه یکی از وجوه حساب کردیم، ما باید بحثش میشیم که آیا این روایت ثقات هستن یا ثقات نیستن. یکی از افراد اصلا قاصد محمد است. قاصد محمد چندین قاصد محمد ما داریم ما، اما با توجه به قرینه راوی و مروی عنه که راویش ابراهیم هاشم و مروی عنهش منقری هست، یعنی سلیمان بن داوود منقریه، مرتدی به این دو نفر قاسم، قاسم ابن محمد جوهری و قاسم ابن محمد اصفهانی، این دو نفر هر دو واسطه بین ابراهیم هاشم و منقری واقع شدن در کتب و روایات نادکون روایینا. حالا کدامشه ظاهرا مرتب به هر دو میشه، چون باطل که ابراهیم هاشم از حضر باید نقل کرده و این قاصد محمد و قاصد محمد هم از منقری باید نقل کردن که مرویان هر دو میشه منقری اون وقت. ببین اگه هر دو سره باشن خب روایت میشه از این جهت بلا اشکال، اما اگه هر دو سقه نباشن یا یکیش مشهور یکی سقه یا هر دو غیر هر دو مشهور باشن، روایت از حجیت میفته. نفر اول که قاصد محمد جوهری باشد، وجوهی که میشه برای ایشان مطرح کرد، اولا قاصد محمد جوهری را بعضی آقایان خواستن میگن که دو نفرن، حالا ما برای مبنای اینکه یکی باشن، چون اگه اون تو باشه که اون دیگه مشکل جا بخوره، مگر که اونجا به قرینه راوی برمیان بگیم در اینجا کی هست مشخص کنیم اینا، و الا اگر دو نفر باشن بعدم یه اشکالی پیدا میشه در اینکه قاسم محمد جوهری کدامش اینا. برای مبنای اینکه قاسم محمد جوهری یک نفر باشد، وجوه عدیده‌ای برای وثاقتش مطرح است. وجه اولی که برای وثاقت این شرط مطرح است اینه که در کامل زیاره مرحوم ابن قلبه از اینشان روایت نقل کرده است مل واسطه، و بر مبنای وثاقت راویان کامل زیاره قاسم محمد جوهری میشه ثقه. این وجه اول که اشکال مبنایش روشن و واضحه که گرچه صاحب وسائل قبول داره مبنا را، ولیکن برخی از بزرگان مستحقی که قبول داشتن بعدنش برگشتن و حقا با عدولش هم بوده. این مبنای کلیش تا تمام است. وجه دوم روایت ابن ابی عمیر و صفوان بن یحیی از اون بزرگوار است، با قرائنی که در روایات هست و همچنین در کافی نه هستش اینا، این روایت ابن ابی عمیر مثلا یا صفوان یا هر دو از این دو بزرگوار روایت نکردن، و روایت ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی از هر کسی دلیل و حجت بر وثاقت اون شخص است که مرحوم شیخ در عده فرموده که اینا معروف هم به این که لا یروون الا عمن یوثق به. بنابراین چون مروی عنه این دو بزرگواره، قاسم بن محمد جوهری ثقه میشه. صغرویان و کبرویان به نظر ما این مبنا تمام است و اشکالی نداره. پس وچه دوم ظاهرا وچه تمامی است. وچه سوم برای وثاقت قاسم محمد جوهری روایت اصحاب اجماع است. اجتماعت الاصابه علا تصریب و یسره منه، اما که یکی از اونها ابن ابی عمیر است و یکی از اونها صفوان بن یحیی است، و این دو نفر در اینجا از ایشان روایت نکردن از قاسم محمد جوهری. بنابراین اگر کسی قبول کرد اون مبنای اصحاب اجماع را، از اون دلیل هم میتونه استفاده کنه. برای چی؟ برای اثبات وثاقت قاسم بن محمد جوهری. مثلا اون کبرویان اشکال داره. بچه چهارم وقوع قاسم بن محمد جوهری در اسناد کافیه. با اون دو مبنایی که عرض کردم، یکی با توجه به مقدمه کافی که فرموده است که من آثار صحیحه نقل کردم و جمع کردم، که حالا اینو بحث کردم قبلا که آیا دلیل بر صحت میشه و ساقط میشه نمیشه، که قبول نکردم کبرا را. و تقریب دومش هم اونی که مرحوم حاجی نوری فرموده بود که مرحوم کلینی اوسع الناس شد، بنابراین تمام وسائطی که وجود داره با توجه به اوسع الناس بودن ثقه میشن، به خاطر که بعضی از روات اینطوری هستن، همه وسائلشون ثقه هستن. اوسع الناس یعنی همه امتیازات را داره. این هم مبنای حاجی نوری که قبلا به این کبرای مسئله اشکال کردیم. وجه پنجم که در حسین جد قاسم بن محمد جوهری در فقیه واقع شده است، در بدو سند فقیه واقع شده است. وقتی قاسم محمد جوهری در بدو سند واقع شد، خب نتیجه میشه که صاحب کتاب است، و صاحب کتاب شد در ظاهرن به نظر میتونه که تو ذهن ماست در جلد سوم، اگر اینجا داشته باشم کتاب را، در جلد سوم فقیه صفحه 214 باید باشه، دیگه باید روایت نقل کرده. بله روایت اینطوریه: و فی روایت القاسم ابن محمد الجوهری ان البقره تا آخر روایت نقل کند که ابتلا کرده به سند تلد به قاسم ابن محمد جوهری در کتاب سید الذبایح هست. خب البته هم یه روایت بیشتر نیست، ولیکن با توجه به مقدمه که فرموده که و جمیع ما فیه مستخرج من کتب مشهوره علیه المعول و علیه المرجع، اگر قبول کردیم اول نفرها اینها صاحب کتاب هستن، قاسم بن محمد جوهری میشه کتابش کتاب معول علیه و مرجع فقها و دلیل بر وثاقت و بالاتر وثاقت میشه. اینم وجه پنجمی که میشد مطرح کنیم. بچه ششم بله کتاب که دارم من میگم آیا در چیز در فقیه که اول نفر صاحب کتاب است یا نه؟ اون مشکل مطلب دیگریه. اینه برفرد صاحب کتاب باشه، اما آیا مرحوم صدوق از کتاب استخراج، از کتاب ایشان استخراج شده یا از کتاب دیگر استخراج شده؟ مثلا سند رو بیرامش را برده اول و سند را. این مشکل جا آیدانه نمیگن که معلوم ثابت نیست. برخلاف تصدیق مرحوم شیخ و استفسار مرحوم شیخ که ایشان تصدیق کرده که اول نفرهایی که من اسمش ذکر میکنم از کتاب استخراج کردم، تصدیق کرده ایشان. ایشان را خوبه. اگر مرحوم صدوق این کار کرده بود تصدیق کرده بود راحت بودیم. تصریح نکرده، چون تصریح نکرده آقایان منکرن، میگن نه این صاحب کتاب هستن درست خیلی از اینها، ولیکن اینها معلوم نیست از کتاب اینها استخراج شده باشد، شاید از کتاب دیگر استخراج شده، مثلا بد به سرن اینها شدن. حالا بچیش بنابراین اگه اینطور گفتیم، اگر قبول کردیم که این صاحب کتاب این اول نفر در اینجا از کتاب استخراج شده، یعنی در واقع مرحوم صدوق آمده این روایت رو از کتاب قاسم بن محمد جوهری استخراج کرده، میشه چی؟ میشه صاحب کتابی که معول علیه کتابش، مرجع از کتابش، و خودش هم میشه معول علیه و مرجع و ثقه میشه. ما البته به نظر من رسی شاید بعید نیست این وجه درست باشه، اما بعضی آقایان منکر هستند. ولی اون مثلا خوی رضوان علی در مقدمه موجم منکر جهت اشکالاتی کرده که البته اون اشکال جواب داره. این هم دلیل پنجم. دلیل ششم روایت اجلا از ایشان است، از قاسم بن محمد جوهری اتی از بزرگان روایت نقل کرده، مثل همون ابن ابو عمر، مثل صفوان بن یحیی، حسین بن سعید، عبدالله بن سعد رضوان الله علیهم، این بزرگواران از ایشان روایت زیادی نقل کردن. برابر این روایت اجلا از شخصی اونم زیاد ادعی قائلن که این بعضی فقها قائلن که روایت اجلا دلیل بر وثاقت مروی عن میشه. صغرویان قبول داره میشه درسته رو اجلا روایت کردن، اما کبرویش این دیوات موجب بنا شخصی میشه. به چه دلیل والا این وقدر بر وثاقت است؟ مگر هر جلیل رو قدر باید از سیغه نهار کنه، اونا چه روایت کم چه زیاد اینا. اگر گفتیم که اطمینان حاضر بشه برای انسان رو هر کسی اطمینان پیدا کرد فبه ها، و الا این قاعده کبروی خیلی روشن و ثابت نیست. این هم روایت دلیل ششم. دلیل هفتم، این شرط کسر روایه است، یعنی قاسم محمد جواری روایت فراوان نهار کرده است و کسر روایه بودن در رو بساقته، این هم کبرویگرش اشکال داره که یالا سلط بشوندش. دلیل هشتم، توصیل ابن داوود است. ابن داوود آمده قاسم بن محمد جوهره دوتا کرده و گفته قاسم بن محمد جوهری که راوی او حسین سعید است ثقه است، توصیل کرده. ما حالا گفته این اگر یکی است، این حالا ابن داوود اشتباه کرده و تسلام کرده، خب میشه توصیل شامل قاسم میشه. دو تا هم باشن ظاهرا قاسم محمد جوهری که در اینجا راویش حسین سعیده، با همین قاسم محمد جوهری که راویش ابراهیم هاشم باشه، این منطبق میشه از طبقه ای و بگیم توثیق ابن داوود شامل این شخص میشه. منتها آی خوی رضوان تعالی علیه اشکال کرده، فرموده که آقا توثیقات ابن داوود حسی و اجتهادیه و به درد ما نمیخوره. مناقشه که در کلام آقای خوی رضوان تعالی علیه اینه که آقا این توثیقات این که شما اجتهادی و حسی این تو نیست، بالاخره اونم کتاب های از قدما دستشان بوده، مثل علامه و ابن داوود هر دو همزمان بودن در یه عصر واحد بودن، این تو نبوده که مثل ما باشن که همون کتاب های موجود باشه. کتاب ها بعضی کتاب های رجالی بوده که دست اونا بوده به دست ما نرسیده است. بله الان کتاب های زیادتر دست ما هست به نظر رسه، ولی برخی کتاب های ما ممکن در دست اونا بوده دست ما نرسیده. بعضی کتاب های رجالی وقتی اینطور باشه احتمال حس بدیم کافیه، یعنی میگیم آقا نقل ابن داوود در توثیق قاسم بن محمد جوهری محتمل و حس بر حس، محتمل حس بر حس است. وقتی محتمل حس بر حس شد دیگه تو سیغم حجت میشه دیگه. بنابراین این 100 درصد میگیم خاصه جمع میگه آقا این حسیه این ثابت نیست، چرا که آقای خودی دوان تالاره فرموده نه این حسیه است و اجتهادی است و مسلم گرفته. اینم نسبت به دلیل هشتم. دلیل نهم اینه که همونطور که قبلا مبنی کردم دب و روش مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در کتاب تهذیبین تهذیب استفسار اینه که روایات متعارضی که نقل میکنند اگر اشکال صحیح داشته باشد میفرماید فاما روایت فلان فاول ما فیه فلان راوی ضعیف است، فلان راوی مشهور است، فلان راوی عامی هست، حتی عامیش هم میگه فلان راوی از زیدی هست. خب در رابطه روایاتی که در بخش متعارض و معارض روایات داله بر مدعیشان در تهذیب و استفسار مطرح شده، در هیچ جا مرحوم شیخ طوسی اشاره نکرد که آقا این روایت اشاره شده که آقا قاسم محمد جوهری ضعیف است یا مشهول است. از عدم تعرضش کشف رو که این قاسم محمد جوهری کان ثقتن این در شیخ رضوان الله تعالی، این هم یک دلیل برای وثاقت ایشان. این جهت درست، یعنی مشکی داره ولی اینطور بیان داره که اگر متعرض توسط تضعیف نشد یا جارت نشد ثقه بوده، منتها فقط شبهه‌ای داشتیم که آقای در این کبرا بله این در شکان ثقتن، اما این در شکان ثقتن آیا این شهادت است یا نظر اجتهادیشان است؟ اگر یه وقت خبر میده حکایت میکنه شهادت میده قول حجته، اما اگر نه میدارم نظرش این بوده که ثقه است و الا اشکال میکرد، اما نظرش ثقه است این دیگه حجت نمیشه برای ما، این شبهش همینه فقط. دلیل دهم همین بیان است پونتا به تقریب دیگری که مرحوم شیخ در تحضیب استفسار بعد در بعض جاها دلیل را ذکر برای متعاش، بعد روایت معارض میاره، بعد جمع میکنند بین این دو تا رو دست روایات، میگه خب بچه جمع شینه که روایت معارض به این معنا هم میکنیم و بعدا شاهد الازاری فلان روایت به عنوان شاهد جمع ذکر میکنند. خب در بعض جاها شاهد جمع ایک شما مطرح کرده راویش قاسم ابن محمد جوهریه، اگر این شاهد جمع پیش او حجت نبود این دلیل بر نماز ذکر میکرد. پس ذکر این که نمونه شاید جمع آورده و روایت معارض را و جمعش کرده، این دلیل برای میشه که این روایت نزد شیخ صحیح بوده معتبر بوده و راوی ثقه بوده. البته حالا این تقریب دوم ضعیفتر از تقریب اول است، عرض کردم در متعارضه نه، چرا؟ چون ممکنه بر این روایت موسوق صدور بوده براش، اما در روایت متعارض دهبش برای بوده که چه اشکال کنه. اگر ولو اینکه موضوع باشه هر جمعی فعل ول مافی فعل ول مافی تر امکان سعی داره شما سرده میکنه اگر داشته باشد، اما این تقریب دوم کمی سختتر است. و چه آخرم آمدن گفتن که قاسم محمد جوهری از اصحاب امام صادق علیه السلام است که مرحوم شیخ طوسی در رجالش در اصحاب امام صادق علیه السلام نقل کرده، منتها در قسم غیر مرتب نقلش کرده ولی دار اشکال داره. یعنی اگر در قسم مرتب بود میگفت ما قاسم بن محمد جوهری از اصحاب امام صادق علیه السلام بوده تا زمان امام مثلا فرسون کاظم علیه السلام امام رضا علیه السلام بوده زنده بوده و اصحاب امام صادق علیه السلام هم اون 4000 نفر ثقه هستن، ولیکن چون در قسم غیر مرتب است، یعنی در قسمی که مرحوم شیخ از رجال ابن عود استخراج کرده اونجا نیست، بعد از آنی که قاسم ها تمام میکنه وارد اسامی دیگر میشه با اول قاف که قاف اولش بوده، بعد دو مرتبه برمیگرده قاسم ها رو میشونه که یکی از اونها قاسم محمد جوهریه. بنابراین این وچه 11 هم ناتمام است. بنابراین من حیث المجموع با توجه به این وجود گفتیم به نظر مثل قاسم ابن محمد جوهری کان سقطن، این بنابراین که در روایت ما قاسم ابن محمد جوهری باشد، اما اگر مراد قاسم ابن محمد اصفهانی باشد اون ببینو آیا میشه توصیل کرد یا نه. دو سه تا وجه بیشتر نمیتونه برای توصیلشان بیاریم، مشکلش اینه. یکی از وجوهی که میشه برایش مطلق کرد که آقا دستان کافی واقع شده است، این یه وجهشه که دستان کافی واقع شده است و کسی دستان کافی واقع شد ثقه است، به هم بیان قبل هست کردن به دو بیان. بچه دومی آقا مرحوم علامه در خلاصه در طریق مرحوم صدوق منقری طریق فقیه را تصحیح کنه، میگه فقیه صحیح هون فایده ای داره مرحوم علامه در خلاصه، که در اونجا طرقی که مرحوم صدوق در مشیق ذکر کرده است و همچنین طرقی که مرحوم شیخ در تحضیب استفتار داره، حالا بس رو فعلا در طرق فقیه هست، در اونجا میگه این طریق صحیحه، این طریق ضعیفه، این طریق مشهوره، اینطور توضیح میده، اینطوری یکی یکی طریقش به منقری را فرموده صحیح است و در طریق مرحوم صدوق به منقری که سلیمان داد منقری قاسم یا محمد اصفهانی واقع شده است. بنابراین چی میشه؟ یعنی مرحوم صدوق آمده، مرحوم شیخ، مرحوم حلامه آمده قاسم بن محمد اصفهانی رو توصیلش کرده است. اینا حالا اون طریق مرحوم صدوق بیارم روشن‌تر بشه. اینطور داره و ما کان فیه ان سلیمان ابن داوود المنقری فقط رویتو ان ابی رضی الله عنه ان سعد ابن عبدالله ان القاسم ابن محمد الاصفهانی ان سلیمان ابن داوود المنقری المعروف ابن شازگونی. خب این قاسم محمد اصفهانی در طریق مرحوم صدوق واقع شده و این سند را و این طریق را علامه فرموده صحیحون. تصحیح علامه یعنی چی؟ یعنی سنه اینا ثقاتن، ظاهرش اینه. خب بنابراین علامه آمده قاسم محمد اصفهانی را توصیل شده. این نکته میگم که اون جایی که تصحیح علامه را میگیم به درد میخوره تو تصحیح توصیقت، اون جاییست که اون طریقی که مرحوم صدوق داره یک طریق باشد، متعدد نباشد. متعدد باشه اثبات و وثاقت اون شخصی که ما دنبالش هستیم ثابت نمیشه، لعل مخصوص طریق دیگه بوده و در اینجا طریق واحد است، همون یه طریق است. بنابراین بر مبنای اینکه بگیم توصیقات علامه حجت است خلافاً سید الخوی رضوان الله تعالی علیه که بزرگوار، قاعده است توصیقات امثال مرحوم علامه و ابن داوود رضوان الله علیه ما اجتهادی و حسی حجت نیست. اگر ما قائل شدیم که آقا توصیقات علامه محتمل هست و حس کمان کمان اینطور هست، این توصیق به درد میخوره، بنابراین وثاقت قاسم محمد اصفهانی هم با این بیان ثابت میشه. و چه سبب روایت اجلا است، مثل همون سعد بن عبدالله، مثل ابراهیم هاشم، این دو بزرگوار از ایشان روایت نکردن، مثلا همون کل روایاتی که مرحوم صدوق از ایشان نقل کرده از قاسم امام داوود واسطش اصفهانیه، یعنی قاسم محمد اصفهانیه. همچنین ابراهیم هاشم ایشان روایت نقل کرده، پس این هم دلیل میشه برای اینکه چیه؟ قاسم محمد اصفهانی ثقه است. این متمبنای اثرم همه اینا مباد احتیاج به اتخاذ مبنا داره. منتها فقط یه مطلبی هست، اگر ما قبول کردیم که ایشان توصیف داره با توجه به تصحیح علامه، نجاش یه جمله ای داره میفرماید که قاسم محمد اصفهانی لم یکن بالمرضی، مرضی نبوده است. حالا مرضی نبوده است، آیا مقصودش این که از نظر اعتقادی مرضی نبوده است یا از نظر همون ترجمه رجاله شده وثاقت و امثال وثاقت ناظر تضعیف بوده، یعنی صادر نبوده، ضابط نبوده، یا هر دو نبوده، یا نه از اعتقاد عقیده ای؟ خیلی روشن نیست، نه فرمود ضعیفون، اگر ضعیفون بود فرمود الله معارض بانه میشه، اما چون نگفته خیلی روشن و واضح نیست مقصود چیه. بنابراین اگر کسی توصیق علامه را قبول کرد، قاسم محمد هم اصفهانی هم ثقه میشه. این هم نسبت به بیان توصیق شخص. میمانه سلیمان داوود منقری که اون مشکل نداره، سلیمان داوود منقری را نجاشی توصیق شده، وجوه عدیده هم داره که نیازی بردستی اولا نیست با توجه به توصیق نجاشی، چون شما رو سقتون دیگه بیاره بیاره میدار در سند فقیه واقع شده است و در اول سند یا در کافی واقع شده یا در تفسیر قمی واقع شده یا امثال اینها که وجوه عدیده داره، این دیگه نیاز به اونها نیست. چرا؟ چون اصلا توصیه خاص و صریح داره از طرف نجاشی رضوان الله تعالی و الا وجوه عامه دیگر هم بازم ایشان دارد. منتها در قبالش یه تضعیفی را علامه در خلاصه از و ابن داوود نقل کردن، این دو بزرگوار از ابن غزالی نقل کردن که ایشان فرموده ایشان ضعیف است، ضعیفون جدن، یعنی علامه و ابن داوود به نقل از ابن غزالی گفتن که سلیمان ابن داوود منقلی ضعیفون. خب اینا که از ابن غزالی نقل کردن، اگر کتاب ابن غزالی بخواد نه مخصوص شده بوده، مخصوص این دو بزرگوار بوده، کتاب ابن غزالی ثابت نیست با توجه به نشتهی که مرحوم شیخ در مقدمه فهرست شرموده است که کتاب های رجال ایشان را دوست کتاب رجال داشته و رستش از بین بردن، اثبات این که ایشان کتابی داشته مشکل است. نه اگر مقصودش این دو بزرگوار نقل مال واسطه شفاهیه، خب این حرف دیگریه و چون نمیدانم کدامه از حجیت میفته. آیا واقعا کتاب نکردن، یک کتابی منصوب شده به ایشان دو بزرگوارم خیال کردن مال اونه ازش نکردن که ما اینکه کسانی هم نکردن، یا نه نقل شفاهی بوده با واسطه شده نکردن که نقل حسی و شفایت خودش هم باشه که اینم روشن و ثابت نیست. بنابراین که چون کتاب ثابت نیست مشکل پیدا میکنه، نتیجه میشه این تضعیف معارض با توصیه مرحوم نجاشی نمیشه. پس اینم مشکل نداره، تا حالا وساقت اینها مشکل پیدا نکرد. میمانه آخر نفر که حفص ابن قیاس است. حفص ابن قیاس مرحوم شیخ در فهرست داره که لهو کتاب المعتمد، آمی مذهب هست ولی کتابش مول اعتماد هست. همین هم برای ما کافیست بر وساقت ایشان. این اگر این شخص ثقه نبود نمیتونه علل اطلاب کتابش معتمد است. گرچه احتمال داره کسی بگه آقا کتاب معتمد است، یعنی ما روایات رو چه تک تکی بررسی کردیم، یعنی گفتیم روایاتی در داخل کتابش هست اشکال نداره، ولی این خیلی بعید است. ظاهرش این که کتاب معتمد است از باب اعتماد بر مؤلف است، یعنی مؤلف ثقه بوده گرچه عامیه ولی کتابش ما اعتماد بهش بود چون ثقه بوده. نه این یه جهت بر در وثاقت ایشان توثیقشان. توثیق دومی که این مرحوم شیخ حفص ابن قیاس داد در قسم مرتب از اصحاب ما سالار تام نقل کرده و خودش فرموده اول افرادش در من از اساسات نرم کنم افرادی که در رجال ابن عوده بوده و ابن شهرهاشون فرموده که اون 4000 نفری که ابن عوده ثقاتن. این هم توصیق دوم. وچه دوم وچه سوم توصیق خود شیخ است در چی؟ در کتاب عدش، یا بلکه بالاتر در توصیق خودش ایشان در کتاب عدش اشتباه کنم عده در کتاب عدش فرموده که طایفه به عده از روایات عامه عمل کردن، طایفه به روایات و اخبار حفص ابن قیاس عمل کردن و دیگه دلیل هم ذکر بکنه. اون دلیلش دالت بر اینه که این عمل طایفه از باب وثاقت نبوده، ولیکن یعنی بخواه یعنی استدلالی که مرحوم شیخ مونه، ولی معلوم نیست آیا شیخ این استدلال کرده یا خود طایفه استدلال کردن را به اول خاطر بوده. اگر عمل طایفه به خاطر وثاقت بوده میشه سره، چون عمل طایفه عمل کردن. اما اگر عمل طایفه هم به خاطر روایتی که نقل شده از چیه از امام علیه السلام که مردم میرفتن از امیرالمومنین علیه السلام مطلب رو یاد میرفتن و برخلافش عمل میکردن، ولذا امام فرموده که به روایات عامه از علی علیه السلام عمل کنید، که استدلال کرده شیخ بین روایت به خاطر روایت اصحاب به روایت عامه عمل کردن. اگه این باشه به درد ما نمیخوره، چرا؟ چون اون از باب دیگری بوده، ربطی به توصیف نداره و اونم مخصوص روایات عامه از علی علیه السلام است و این روایت ربطی به امام علی علیه السلام نداره و مربوط به امام صادق علیه السلام است. اینم بحث دیگری بر توصیفشان. وحشی دیگرش هم همون بحث روایت مرحوم صدوق است از ایشان در ابتدای سند و در مشیقه ما تغییر نقل کرده. این هم وحشی چهارمی و توصیلشان. وحشی پنجم وقوعش در تفسیر قومیه. وحشی ششم روایت اصحاب اجماع ایشان مثل جمع در رایشان رو باید نقل کرده. وحشی هفتم در کافی واقع شده است. وچه هشتم روایت ادله ایشانه، وچه نهم هم کسر روایت بودن که اینا که همه اینا رو گفتم مبانیش را اگر کسی یک از این موارد انتخاب کرد ایشان هم میشه ثقه. بنابراین خیلی مشکل در سند نداریم، تنها مشکل ما فقط همه که این کتاب تفسیر ابن ابراهیم برای ما ثابت نیست، بلکه به عکس ثابت است. بنابراین این روایت از حجت میفته، گرچه اگر روایت حجت بود و بر وقتاش داری روایت قبول دارن بعید نیست بگیم که آقا در روایت مطلق روایت غرضی، مطلق روایت غرضی حرام است، اهم از این که مکیل باشد یا موضوع باشد هر کدام باشه مشکل نداره. این روایت اول ما از روایات عامه، روایات دیگری هم در روایت هست که قبلا خوندیم و لذا دیگه نیازی به خوندنش نداره، فقط اشاره میکنم اون دوتا روایت اسحاق ابن عمار بود که در جلد 13 وسائل قبلا عرض کردم که به کسی قرض دادم و اون طرف قرضش را خورد خود بتون نداره، خورد خود به سود میده، پول میده که ازش نگیره، که مال بهش قرض داده و اون طرف بهش سودی که ازش نگیره. امام قبلا شرطی نکردن اشکال نداره که در اینجا بگیم اون روایات داد دست برای این که گرفت چیزه گرفتن سوب به عشر در قرض مطلقا جایز نیست. مثلا همون روایت 13 هم اینطور داره، هر رجل یکون رهو این در رجل المال و قرضن. امام نفرمود آقا این مال چه مالیه، استفسار نفرمود آیا مال مکیل موزون است غیر مکیل موزون است، نفرسیده، فرموده همین که اگر شرط در کارش شکم نگر سود، اگر شرط در کار حرام است، پس مال مطلقا معشر قرضش حرام است. هم روایت سبوب هم همینطور بود، اونجا هم همینطور، ار رجل یکون مر رجل مال و قرضن، اونجا هم همین ایمان فرموده. روایت دوم هم همینطوره که روایت حضیر بود قبلا خوندیم که فرمود که این نید از شد این نید دفعت الاخی جعفر مالن و از هم تا آخرا ایمان فرمود که اگر بیدو شرط باشه نه نگیردش را اگر قبلا نمیداده نه. این روایات ظاهرن اطلاع داره با ترک تفسیر و استفسار که در اینجا امام اسلام مطلقا قرض معشرت رو حرام میدانه. پس تا حالا این جد روایت اسلام لعمار روایت یکی از روایت صحیح بود قبلا خوندیم، بنابراین مشکل از سند نداره. پس ما دلیل داریم برای اینکه آقا قرض ربوی مطلقا در مکیل و موزون حرام است، اما در قبالش آیا دلیل خاصی داریم که یا نه، انشاءالله جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید. بله، کاسولا یا کاسام اول لنک مرزی گفتم دیگه توضیح دادم، لنک مرزی گفتم لنک مرزی معلوم است از لنک مرزی از حیث عقیله است یا از حیث صداقت و ضبط هستن صداقت هستن ولی خیلی چون روشنده است با عارض بتن باشن. السلام علیکم و رحمت الله.